بزينة القرآن. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
از جنس برکت
شد و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
موجیز آستانه سبز کرامت است.
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش‌آوایی شبانه روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ عاشورا.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو معارف در هر کجای ایران اسلامی که هستید و صدای ما رو میشنوید. بنده محسن مؤمنی هستم، با برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله که بتونید تا انتهای برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. برنامه امروز رو آغاز میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ابتدای برنامه راهی ارتباطی رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. شماره تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553. در استدیو ضبط برنامه پرسمان انقلاب گفتگو میکنم با کارشناس ارجمند، کارشناس مسائل سیاسی و انقلاب اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین، جناب دکتر محمد علی لایلی که در این برنامه خدمتشون هستیم. جناب استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت هستالی و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتون هستم.
بله، سپاسگزارم از حضور شما. انشالله بتونیم بحث و گفتگوی خوبی رو با هم دیگر داشته باشیم و شنوندگانمون هم بتونن تا انتها برنامه ما رو دنبال کنن و انشالله که از این برنامه بهره مند بشن. صدای ما را از رادیو معارف میشنوید، صدای فضیلت و فطرت. با برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما خوبان هستیم. تشکر میکنم از همه عزیزانی که برای ما پیامک میفرستن و سوالات خودشون رو با ما در میون میگذارن که انشالله بتونیم در هر برنامه‌ای به تعدادی از این سوالات پاسخ بدیم. البته تعداد سوالات خیلی زیاده، ما حالا با توجه به وقتی که داریم جناب استاد لیلی برخی رو از حضرت عالی میپرسیم و انشالله پاسخ‌ها رو دریافت میکنیم. سوال اول رو شنونده‌ای که پرسیدن 0511 چهارشنبه آخرشون 2058 سوالشون اینه: چرا روابط تجاری و سیاسی با روسیه و چین بله ولی با آمریکا و اروپا نه؟
ممنون و متشکر از شنونده عزیز.
بله.
اول اینکه فرمودن روابط تجاری. روابط تجاری امر طبیعی است بین کشورها بر اساس روابطی که وجود داره، ابتدا همسایگان و بعد کشورهای دورتر. نکته دوم، روابط تجاری دو طرفه است. شما با بعضی میخواید رابطه داشته باشید، روابط تجاری داشته باشید، ممکن طرف با شما روابط تجاری نداشته باشه، ممکنه شما رو تحریم بکنه بگه اصلا با این روابط تجاری نداشته باشید. نکته سوم، کی گفت ما با آمریکا و اروپا روابط تجاری نداریم؟ ما با همه کشورهای جهان روابط تجاری داریم، رسمی و غیر رسمی.
بله.
حالا میزان تجارت ما و داد و ستدهای ما چقدر هست و چقدر نیست، بحث‌های متعددی است. ممکنه ما حتی با آمریکا هم چیزهایی رو داد و ستد بکنیم، رسمی یا غیر رسمی. مثلا نفت رو به صورت غیر رسمی به اونها بدیم، غیر رسمی از اونها گندم بگیریم یا فراوردهای دامی بگیریم و چیزهای دیگه بگیریم. اصلا یه اصطلاح شوخی میکنم، میگن یه کشتی تو اقیانوس افتاده، معلوم نیست کی میفروشه کی میخره، مال کدوم کشورهاست.
بله.
امروز خیلی از این تجارت ها دیگه تجارت های غیر رسمی هست و حالا ما میگیم دور زدن تحریم ها، اونا میگن دور زدن تحریم ها. این نکته بعدی. چند نکته وجود داره. به هر دلیلی چین و روسیه از شرقند، آمریکا و اروپا از غرب. شرقی ها به دلایل مختلف امروزه به نتایج رسیدن که با هم روابطی داشته باشند. در گذشته این روابط جدی نبود. بعد از اینکه چین در عرصه روابط اقتصادی از آمریکا پیشی گرفت و برای اولین بار در این هفته گذشته اعلام شد که واحد پول چین از واحد دلار آمریکا فاصله گرفته و برتر شد و بالاتر اومد، طبیعتاً بسیار از کشورهایی که تا به حال با آمریکا با دلار کار می‌کردن ممکن از این بعد قصد بکنن با چین و واحد پولی چین ارتباط داشته باشن. نکته بعدی، ما در دوران دولت‌های گذشته، نام نمی‌بریم، 10 ساله زحمت کشیدن برای حضور ایران در سازمان‌های بین‌المللی همانند بریکس، همانند شانگهای، همانند اوراسیا و مانند اینها. ما حضور نداشتیم، تلاش کردیم و الحمدلله عضو بریکس شدیم، عضو شانگهای شدیم، عضو اوراسیا شدیم که در هر صدا روسیه همسایه ما حضور دارد. چین در اون دوتا شانگهای و بریکس هم حضور داره. طبیعتاً اتحادیه‌های منطقه‌ای است و روابط ما با این کشورها و با این پیمان‌های بین‌المللی امر طبیعی است. نکته بعدی، چین و روسیه هیچگاه ما رو تحریم نکردند. آمریکا و اروپا هر روز دارن ما رو تحریم می‌کنن. وقتی شما در معرض تحریم آمریکا و اروپا قرار گرفتید، چگونه می‌خواید با اونها رابطه تجاری داشته باشید؟ من همینجا عرض بکنم به این شنونده عزیز و شنوندگان عزیز، ما هیچگاه با آمریکا قطع رابطه نکردیم. این آمریکا بود با ما قطع رابطه کرد. ما هیچگاه آمریکا رو تحریم نکردیم. این آمریکاست که داره ما رو تحریم میکنه. ما هیچگاه با اروپا قطع رابطه نکردیم. این اروپایی‌ها بودن که از گاهی قطع رابطه کردن. ما هیچگاه اروپایی‌ها رو تحریم نکردیم. این اروپایی‌ها بودن که ما رو تحریم کردن.
در واقع ما اگر بخوایم با نگاه حتی منافع هم نگاه کنیم، یعنی به تعبیر الله در روابط بین الملل همه کشورها به دنبال منافع خودشون هستن. یعنی شما میفرمایید که ما بودیم منافع ما از طریق شرق یا غرب کدومش تامین
میشه؟ اون سر جاش. من با ما یک کارشناس، منافع ما در شرق بیشتره تا منافع تا غرب. علاوه بر اینکه غرب همیشه با ما خیانت کرد. ما اومدیم جاده رو صاف کردیم، گفتیم آقای فرانسه، خودرو سازی فرانسه، شما بیاید در ایران. همه امکاناتم در اختیارشون گذاشتیم. خارج
شدن. حتی در یک دوره شرکت های نفتی
حتی
فرانسوی.
حتی گفتیم بیایید تو تال فرانسه.
بله.
بیایید شما در صنایع نفت و گاز ما. آمدن ما رو سر کار گذاشتن. اما چین و روسیه ما رو سر کار نذاشتن. نکته مهمتر از همه، روسیه و چین امروز با ما جنگ ندارن. جنگ 12 روزه رو بر ما تحمیل نکردن. آمریکا و اروپا، ناتو، اتحادیه اروپا، کشورهای ترویکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، اینها با اسرائیل همراهی کردن. اینها با ما جنگیدن. نه تنها جنگ تجاری، که جنگ نظامی به کشور ما حمله کردن، به زیر ساختهای ما حمله کردن. نه تنها به مراکز نظامی هستی که به بیمارستانهای ما حمله کردن، به زیر ساختهای آب و برق و نفت و گاز ما حمله کردن. در این حال هم ما عرض میکنیم آقای آمریکا، آقای اروپا، بیایید قواعد و روابط بین‌الملل رو بپذیرید، با ما داد و ستد تجاری داشته باشید. ما نسبت به داد و ستد تجاری و روابط تجاری بر اساس منافع ملی خودمون عمل خواهیم کرد. این کشورها بر اساس منافع ملی فعلا با ما دوستن، ممکنه فردا چین و روسیه هم با ما بد عمل بکنن، اگر بد عمل کردن ما فکر دیگری خواهیم کرد.
واقعا این همجوری
فعلا با ما همراه هستن.
پیش میاد که خب از آینده که در هر حال مطلع نیستیم،
ما مطلع نیستیم، خبر نداریم، فعلا با ما همراه هستن. البته از چین و روسیه هم باید تشکر بکنیم. امروز پایان قطعنامه 22-31 هست.
بله.
پایان برجامه. همون گونه که آمریکا و اروپا درخواست اسنپ بک و مکانیسم ماشه دادن که تحریم‌ها برگرده، روسیه فعلا رئیس شورای امنیت سازمان ملل هست، همراه چین و ایران درخواست کردن که اصلا بحث برجام و قطعنامه 22-31 به پایان، 10 ساله بود به پایان رسید. تحریم‌های هسته‌ای ایران یعنی پر، تمام تحریم‌هایی که بر اساس قطعنامه‌های پیشین وضع شده بود یعنی لغو خواهد شد. طبیعتا ما تابع منافع و مصالح خودمون هستیم. فعلا منافع و مصالح ما بر این هست که بتوانیم برای دور زدن تحریم ها و مقابله با آمریکا و اروپا در تهاجم اقتصادی با چین و روسیه ارتباط داشته باشیم.
بله، بسیار ممنونم، سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید. بنابراین میشه گفتش که بخش دیگر از نظام سلطه کالا خودش رو در عرصه نظامی‌گری نشون داده، در تجارت و اقتصاد داره نشون میده. خب بارها مقام معظم رهبری فرمودن که با سلطه دلار شکسته بشه، اونها یعنی غرب و آمریکا به ویژه به وسیله حالا اقتصاد خودشون و دلاری که در دست دارن به ما فشار میارن، ما رو تحریم میکنن، میخوان ایجاد سلطه کنن و قاعدتا ما باید به سمت پیمانهای پولی و تجاری برویم که حالا چه در اوراسیا باشه، چه در چین باشه، در برزیل باشه، در هند باشه یا در روسیه باشه،
سازمانهای بین‌المللی مثل شانگهای. بله. مثل بریکس
که ما
مثل روسیه و همسایه‌های بسیار خوبی که داریم و میتوانیم روابط تجاری داشته باشیم، میتوانه جایگزین بشه با آمریکا. ما
حدود 15 تا همسایه داریم با یک جمعیت حدود 300 میلیونی که در اطراف ایران هست و اینا بازار بسیار خوبی رو برای ما فراهم میکنه که بتونیم هم کالای خودمون رو بفروشیم، هم با اونا داد و ستد و تجارت داشته باشیم و در هر حال اینا فرصت‌های خوبی هستش که در اوضاعی که حالا آمریکا و اروپا میخوان برای ما ایجاد کنن در عرصه اقتصاد، اینها هم راه حل‌های بسیار خوبی هستش که پیش روی ما.
نکته خوبی رو اشاره کردی، جمعیت همسایگان ما برابر است با جمعیت آمریکا.
بله.
کشورهای همسایه به محصولات ما نیازمندن.
درسته.
ما با کمترین هزینه می توانیم محصولات خودمون رو صادر بکنیم. حالا اگه بخوایم با آمریکا صادر بکنیم، با اون قوانین بین المللی و دوری راه و مشکلات و تعرفه و اونها، مشکلاتی دیگه هم خواهیم داشت.
بله، بسیار.
بر فرض اینکه تحریم نباشیم، بر فرض اینکه آمریکایی و اروپایی بخوام با ما داد و ستد تجاری و روابط تجاری داشته باشن، مشکلات ما بسیار خواهد.
سپاسگزارم از توضیحاتی که جناب استاد لیلی فرمودن. فرصتی رو میگیریم، باز میگردیم، همچنان با شما عزیزان هستیم.
موجیم و در حفظ حریم پاک میهن، موجیم و در حفظ حریم پاک میهن، از جان و دل وا کرده ایم آغوش با هم، از جان و دل وا کرده ایم آغوش با هم. موجیم و باک از کینه طوفان ما نیست، موجیم و باک از کینه طوفان ما نیست، ماییم در هر صحنه دوشا دوش با هم، ماییم در هر صحنه دوشا دوش با هم.
بله، ممنون و متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف با برنامه پرسمان انقلاب. همچنان با شما عزیزان هستیم. 0915-8023 شماره تلفن شنونده عزیزی هستش که این سوال رو برای ما فرستادن در رابطه با بحث حالا قدرت موشکی ایران هست. جناب استاد، من سوال رو میخونم براتون. درباره نگرانی غرب از قابلیت‌های موشکی ایران به ویژه توسعه موشک‌های بالستیک با برد دورتر یا دقت بالاتر، شبهه اصلی اینه که آیا این برنامه‌ها ناقض قطعنامه‌های بین‌المللی هستند یا نه؟ آیا این توانایی‌ها قابلیت مذاکره دارند یا نه؟
ممنون و متشکر، سوال بسیار مهم و بروزی هم هست. در هر حال تو این نه تنها 10 سال اخیر، 20 سال اخیر، نه تنها 20 سال اخیر، در این 30 سال اخیر،
بله،
یکی از مهمترین مسائلی که ایران با اتحادیه اروپا و غرب و نهادها و سازمانهای بین‌المللی داشت، بحث دستاوردهای هسته‌ای ایران هست. خب بحث مذاکرات تقریبا از دهه 70 شروع شد، به دهه 80-83 اون قرارداد سعدآباد و بعدها مذاکراتی که تا به حال ادامه داشت و دارد، که آغاز مذاکرات مستقیم بود، که آغاز مذاکرات غیر مستقیم بود، بر سر بحث غنی‌سازی اورانیوم و بحث هسته‌ای. بعدها آمریکایی ها و اروپایی ها از مذاکرات هسته‌ای گذشتن، رسیدن به مذاکرات موشکی. حالا بعد از پایان برنامه هسته‌ای ایران و محدودیت ایران در بحث برجام و تعلیق غنی‌سازی، بریم سراغ مذاکرات موشک ها. مثلا ایران موشک های بالای 400 کیلومتر نداشته باشه، موشک های دوربرد نداشته باشه، موشک های بالستیک نداشته باشه و نهادهای بین‌المللی بر فعالیت‌های موشکی ایران نظارت بکنن، مثل اون نظارتی که برای بحث هسته‌ای اتفاق افتاد.
بله.
خب بعد از اگر موفق شدن بعد از هسته‌ای و بعد از مذاکرات هسته‌ای، بریم سراغ مذاکرات حقوق بشری و ایران به حقوق بشر عمل نمی‌کنه، قراردادها و همین گونه، بریم سراغ مذاکرات دیگر. یه جا مذاکره کردید دیگه، تا آخر باید یه جا امتیاز دادید، تا آخر باید امتیاز بدید. چند نکته رو عرض بکنم. یک، قابلیت‌های موشکی و دستاوردهای موشکی ایران قابل مذاکره نیست. توان جوانان ایرانیه توانستن به موشک‌های دوربردی دسترسی پیدا بکنن. بردشون چقدره من نمیدانم، بالای 2000 کیلومتر، ممکنه 3000، ممکنه 4000، ممکنه چند هزار، نمیدانیم. دستاوردهای نظامی بخشی از اونها ممکنه محرمانه باشه. ما از این که بتوانیم موشک‌های قاره‌پیما ایجاد بکنیم و درست بکنیم و ماهواره برهای ما بتوانن ماهواره های ما رو، ماهواره های مختلفی که امروز در عرصه دستاورد های هوا و فضا و صنعت و کشاورزی و محیط زیست و جغرافیا و بسیار از این دستاورد، این علم ماست. ما بر سر علممون مذاکره نمی کنیم، بر اساس دستاورد هامون مذاکره نمی کنیم. توان جامعه ایرانی است، به تعبیر مقام معظم رهبری، بر اساس دانش و ایمان جوانان ما ایجاد شده است.
اینجا باید مذاکره معنا بشه.
حالا
مذاکره در ذهن غربی هست،
اصلا همون مذاکره غربی ها رو بگیم. خب کشوری که موشک نداشته باشه چی میخواد داشته باشه؟
امنیتی باقی نمیمونه.
امنیتی نخواهیم داشت. سوال کننده محترم، اگر ما موشک های بالستیک در جنگ 12 روزه نداشتیم، چه پدیده اتفاق میافتاد؟ چه بر سر جامعه ما میامد؟ ممکنه بگید آقا این موشک های بالستیک با روح قطعنامه های بین المللی سازگار نیست. اولا من نمیدونم روح قطعنامه های بین المللی یعنی چی. آمریکا مگه موشک های بالستیک نداره؟ رژیم صهیونیستی مگه موشک های بالستیک نداره؟ مگه بیش از 10 کشور جهان موشک های بالستیک ندارن؟ چرا ما نداشته باشیم؟ امروز بخشی از توان مذاکرات در میز مذاکرات وابسته به توانایی موشک های شماست. موشک های بالستیک شما سبب شد که آمریکا و اسرائیل درخواست آتش بس بدهند.
بله.
اگر شما این قابلیت های موشکی و دستاورده های موشکی که خدا رحمت کند شهید تهرانی مقدم رو، شهید حاجی زاده ها رو که پدران موشکی ما بودن، دست ما رو پر کردن، اگر ما موشک های بالستیک نداشتیم، امروز کشور ما تحت اشغال بود، امنیت نداشتیم. طبیعتاً موشک های ما قابل مذاکره نیست. آیا قطعنامه های بین المللی؟ قطعنامه های بین المللی قطعنامه های آمریکا، یعنی ترویکا، یعنی اتحادیه اروپا، اینا میخوان شما موشک ها نداشته باشید و هر گونه سلاح های پیشرفته رو در اختیار دشمن صهیونیستی شما قرار بدن.
بله.
همان گونه که آمریکا آمد برخی از مراکز هسته‌ای ما را بمباران کرد، فردا میتواند تمام منابع و زیرساخت های ما رو بمباران کنه. چرا ما خودمون با دست خودمون خودمون رو خلع سلاح بکنیم؟ و نکته پایانی، قرآن به شما میگوید بسم الله الرحمن الرحیم، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، آنچه در توان دارید قوه و نیرو جمع بکنید تا چی؟ دشمنان از شما بترسند. دشمنان امروز از موشک های جمهوری اسلامی هراس خواهند داشت. طبیعتاً باید برای ترس از دشمن و موفقیت و امنیت کشور به صنایع موشکی و دستاوردهای موشکی توان بیشتری ببخشیم.
بله، بسیار ممنونم از توضیحاتی که جناب استاد لیلی فرمودند و خب اسم آوردن از شهدای هسته‌ای، شهدای موشکی، کسانی که برای ما زحمت کشیدن، برای امنیت ما، برای اقتدار ایران اسلامی، انشاءالله خداوند متعال روح اونها رو غرق رحمت‌های خودش قرار بده و به ما هم توفیق بده که بتونه به راه راه اون شهیدان عزیز باشیم. با ما باشید، برنامه ما همچنان ادامه داره.
اونا توقع نداشتن که موشک ایرانی ساخت دست جوان ایرانی بتوانه با شعله‌های خودش، با آتش خودش، اعماق برخی از مراکز حساس تحقیقاتی اونا رو تبدیل به خاکستر کنه. این موشک رو جوانهای ایرانی ساختن. اینو ما از جایی نخریدیم، اینو ما از جایی کرایه نگردیم، این ساخت جوان ایرانیه، این شناسنامه جوان ایرانیه. موشک ها رو نیروهای مسلح و صنایع نظامی ما آماده داشتن، استفاده کردن، به کار بردن، بازم دارن، لازم باشه در وقت دیگر هم ازش استفاده بکنن.
بله، ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه پرسامان انقلاب. از رادیو معارف همچنان با شما خوبان هستیم. 0913-2388 سوالشون کوتاه هست. سوالشون اینه جناب استاد، چرا برخی انقلابیون بعد از مدتی و به طور اسفناکی هویت انقلابیشان تغییر میکند؟ بله،
خب ممنون،
هم سوالی و هم درد دله.
ممنون و متشکر. سوال خیلی سختیه.
بله، سلام، ما جز اون دست از انقلابیون نباشیم.
دعا کنید که همه ما عاقبت به خیر بشیم. این سوال کننده عزیز سوال مهم میپرسید، چرا برخی از انقلابی ها و انقلابیون بعد از یک مدتی پشیمان میشن؟ ما اسمش میذاریم چریک های پشیمان، کسانی که در پیدایش انقلاب و بعد از انقلاب، حتی ممکنه در جنگ 8 ساله حضور داشتن، ممکن از خانواده شهدا باشن، ممکنه جانباز باشن، ممکن از فرماندهان جنگ بودن، اما امروز به نوعی دیگری می اندیشن. من چند نکته رو عرض بکنم. یک، اولین امر طبیعی، تمام نظامات، تمام انقلابها، تمام تحولات همون گونه که رویش دارد ریزش هم دارد. ریزش ها و رویش ها امر طبیعی است. بله، باید تلاش بکنیم که رویش های ما بیشتر شود و ریزش های ما کمتر شود، اما چاره ای نداریم. هر نظام خانوادگی، هر نظام اجتماعی، هر نظام سیاسی، هر نظامی ناخودآگاه در درون خودش ریزش های تلخی خواهد داشت.
بله،
ما در این 40 چند سال انقلاب ریزش های تلخی داشتیم، از ماجرای تلخ قائم مقام رهبری گرفته تا برخی از وزرا، برخی از نمایندگان، برخی از مسئولین، برخی از و سطوح مختلف گرفتار ریزش، نه تنها گرفتار ریزش شدن که به دشمن پناهنده شدن. من یه مثال بزنم برای این شنونده عزیز و شنوندگان عزیز. من احساس میکنم تلخ‌ترین لحظه برای امام حسن و مجتبی چه زمانی بود؟ زمانی که خبر دادن،
بله،
فرمانده لشکر، جانشین، بله، لشکر، فرمانده سپاه عبیدالله ابن،
بله،
عباس به لشکر معاویه پناهنده شد. این ریزش های تلخ داریم. طلحه رو داشتیم، زبیر رو داشتیم. تاریخ اسلام پر است از این تلخی هایی که اتفاق افتاد.
رویش های بسیار زیادی هم داشتیم. هم
و رویش های مبارک، و رویش های مبارک،
بله،
و رویش های مبارکی که از دل اینها شهید حججی ها برمیخیزند، مدافعان حرم برمیخیزند، بسیار از این جوانان و نوجوانانی که در این اعتکاف ها حضور دارند، در این عرصه های انقلاب حضور دارند، در عرصه های علم، صنعت، تکنولوژی، شکوفایی، اینا رویش های مبارک انقلاب هست. اما نسبت علل و عوامل بحث مفصلی داره. برخ از اینها ممکنه بحث روانشناسی باشه، برخی جامعه شناسی باشه، برخی سیاسی باشه، ممکنه برخی از این عوامل عوامل شخصی باشه، حسادت باشه، رقابت باشه، فقدان بصیرت باشه، ممکنه عوامل سیاسی باشه، حزب باشه، گروه باشه، تا به حال نماینده بود این دوره رأی نیاورد، رقیبش رأی آورد، خلاصه به هر دلیلی، یا برخی از عوامل اجتماعی، یا برخی از عوامل اقتصادی، عوامل متعددی ممکنه در پشیمانی برخی از انقلابیون اثرگذار باشد. این جمله رو عرض بکنم که اونهایی که گرفتار ریزش شدن خودشون ضرر کردن. انقلاب ضرر نمیکنه، انقلابیون ضرر نمیکنه، اون از چرخه انقلابیون خارج شده است. دشمن هم میداند کسی که به دشمن پناهنده بشه قابل اعتماد و اطمینان نیست. خب
ماجرای تلخیه. برخی از بازیگران و برخی از هنرپیشه ها و برخی از سیاسیونی که از کشور خارج شدن، آدم وقتی وضع حال اینها رقتبار اینها رو میبینه آدم تأسف مخوره. اینجا امنی داشت، امانی داشت، امنیتی داشت، کاری داشت، شغلی داشت، برنامه‌ای داشت، دبدبه‌ای داشت، کبکبه‌ای داشت، رفت. بعد از یه مدت تاریخ مصرفش تمام شد و هیچ گونه اقبالی هم در خارج از کشور نسبت به اونها وجود ندارد.
بله، ممنون و متشکرم جناب استاد لیلی. با توجه به فرصت کمی که داریم، یک سوال دیگر هم همینجا از حضرت علی بپرسم و در انتهای برنامه پاسخ از حضرت علی بشنویم. خب سوالی خورده به روزه و مربوط میشه به تحولات اخیر در عرصه سیاسی کشور که 918-2042 پرسیدن: تصویب الحاق ایران به کنوانسیون CFT علارغم این همه کارشکنی غربی ها چه معنایی میده؟
ممنون و متشکر. پیوستن ایران به برخی از معاهدات بین المللی احتیاج به مجوز و مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد.
بله.
طبیعتاً بعد از مصوبه مجلس شورای نگهبان باید تایید کند. خب ما بیش از 10 سالی است، شاید در حدود 15 سالی است، یکی از دعواهای سیاسی کشور الحاق ایران به برخی از معاهداتی مثل FATF که بخشی از این FATF میشه CFT و پالرمو.
بله.
اگر ما FATF رو پذیرفتیم، که اجمالاً پذیرفتیم و در دولت جناب آقای دکتر روحانی وزیر محترم اقتصاد وقت بدون مجوز مجلس و بدون مصوبات روال عادی رفتن و FATF رو 40 و چند بند داره، در حدود 39 بند 40 بند رو پذیرفتن، پذیرش CFD و پالرمو دیگه عملا یعنی پذیرفته شده هست، بخشی از اون معاهده محسوب میشه. خب بحث FATF، بحث های مفصل و موافقان و مخالفان، آیا گشایش های اقتصادی بر ما ایجاد میکنه، آیا میتوانیم معاهدات رسمی بانکی رو و تجاری رو انجام بدیم ندیم، بنده تخصصی ندارم، کارشناسان اقتصادی موافق مخالف باید بیان اینجا نظر بدن. خب مجلس گذشته، این مجلس نه، مجلس قبلی پذیرش کنوانسیون CFT رو تایید کرد، رفت در شورای نگهبان، شورای نگهبان بحث‌های مطرح شد، برگشت به مجلس، نهایتاً برگشت به مجمع تشخیص مصلحت نظام. معاهدات، قواعد، قوانین، طرح‌ها، لوایحی که به مجمع تشخیص میاد معناش یعنی اختلاف، یعنی موافق مخالف، یعنی رأی‌گیری، یعنی اکثریت. خب مجمع جلسات بسیاری رو برگزار کرد برای پذیرش پالرمو و پذیرش CFT و موافقان اومدن صحبت کردن، مخالفان صحبت کردن، مجمع این رو تعلیق گذاشت. در دولت شهید رئیسی این تصویب نشد. با تغییر دولت و آمدن آقای دکتر پزشکیان، آقای دکتر پزشکیان درخواست دادن مجمع بحث پیوستن ایران به CFT رو در دستور کار قرار بده. خب مجمع کمیسیون‌هایی داره، کمیسیون اقتصادیش بحث کردن، موافقان مخالفان، در نهایت پذیرش کنوانسیون CFT و پالرمو به صورت مشروط که با قوانین جمهوری اسلامی سازگار باشه منعی ندارد، اصل تصویب. حالا آیا ما می توانیم با قواعد FATF، CFT و پالرمو کنار بیاییم یا نیاییم، یا این معاهدات بین المللی کارگشای مشکلات اقتصادی ما هستند یا نیستند، اون تازه بحث دیگری است. حالا آیا CFT ما رو می پذیرد یا نه؟ ما پذیرفتیم، آیا اونا ما رو می پذیرند یا نه؟ ما FATF رو پذیرفتیم، آیا از لیست سیاه FATF خارج میشیم یا نه؟ ما پالرمو رو پذیرفتیم، آیا پالرمو هم ما رو میپذیرد یا نه؟ آیا آمریکایی‌ها، آیا اروپایی‌ها اجازه میدن این نهادهای بین المللی، این کنوانسیون‌ها با ما روابط تجاری داشته باشن یا نه؟ اون تازه بحثی دیگه. ما بهانه رو از دست اونها گرفتیم. درست. با همه اختلافات، به صلاح بود یا به صلاح نبود، فعلا بهانه دست FATF، CFT و پالرمو نسبت به اینکه ایران رو از لیست سیاه خارج بکنن وجود ندارد. نظر شخصی بنده این هست، ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه، نهادهای بین المللی به این راحتی شما را نمیپذیرند. نهادهای ناظر کی؟ آمریکا. در بعضی از اینا اسرائیل نهاد ناظره. آمریکا، ترویکای اروپا یعنی انگلستان، آلمان و فرانسه ناظرن. اونا به این راحتی قوانینش مشروط شما را نمیپذیرند.
بسیار خوب، سپاسگزارم از توضیحات جناب استاد لیلی و متشکرم از شما شنونده عزیز که ما را همراهی کردید. به 30553 پیامک بزنید. خدای چنان